اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و شب تاسوعای حسینی رو خدمت شما بزرگواران، شما عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران و عشیره حضرت ابا عبدالله الحسین تسلیت و تعزیت عرض میکنم، بالاخص خدمت آقایمان و مولایمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. دلها رو روانه کربلای معلا بین الحرمین عزیز میکنیم و از همانجا عرض سلام خدمت اخ الحسین ابوالفضل عباس و عرض میداریم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین صلی الله علیهم و سلم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. باز دور و بر ما معرکه برپا شده است، یا سر قامت رعنای تو دعوا شده است. تو مگر وعده ندادی به حرم آب بری، پس چرا جایگهت سینه صحرا شده است؟ تیرهایی که همه از پس نخلستان ریخت، با چه نظمی به میان بدنت جا شده است. جگرم پار نکن، پای مکش روی زمین، به خدا پشت و پناهم کمرم تا شده است. چون که در بین حرم خوش قد و بالا بودی، باورم نیست که این گونه سرت وا شده است. چقدر فاصله افتاد به ابروهایت، از چه رو خورده به هم حالت گیسوهایت؟ خواستم بعد ظفرهای تو تکبیر کشم، مرهمی بر جگر مادر بیشیر کشم. حال باید بنشینم به کنار بدنت، با دلی سوخته از چشم ترت تیر کشم. مانده ام فرق تو با تک عبایی بندم، یا که از پیکر تو نیزه و شمشیر کشم. باید این بار به زینب عوض پاسخ خود، جسم صد چاک در آینه به تصویر کشم. کودکان تا خبر از حال عمو پرسیدند، عکس شیر حرمم بسته به زنجیر کشم. تیرها یک به یک از پای درت آوردند، ای برادر چه بلایی به سرت آوردند. باز برخیز که در معرکه گرداب کنی، لب خشکیده بر القمه سیراب کنی.
اللهم كل ولي الحجة صلواتك في كل شاذليا وحافظا رضا وذليلا وعينا أجشا
عظم الله اجورنا و اجورکم. انشاءالله خداوند عزاداری های شما عزیزان رو پذیرفته باشه و این عزاداری ها مقدمه برای کسب معرفت بیشتر و تقرب الی الله باشد انشاءالله تعالی. در برنامه پرسمان اعتقادی امشب هم حقیر به جای مجری ثابت برنامه انجام وظیفه میکنم، انشاءالله که ایشان هم هر جایی که هستن توفیق الهی در این لحظه و ثانیه هاشون باشد و توفیق دارم عرض سلام خدمت استاد ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی داشته باشم. سلام علیکم، عظم الله اجورکم.
سلام علیکم رحمت الله، عظم الله اجورنا و اجورکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض تعزیت و تسلیت ایام عزاداری آقا سید شهدا سلام الله علیه رو، مخصوصاً امشب که شب تاسوعاست و داریم به روز شهادت آقا سید شهدا نزدیک میشیم. امشب یک رسمی است حالا در این منطقه قم و تهران و این بخش از ایران اسلامی که امشب رو یعنی تاسوعا رو اختصاص میدن به ابوالفضل عباس. البته بخش دیگه از ایران یعنی مثلا شاهرود و تا مشهد و اونجا پنجم محرم رو اختصاص میدن به ابوالفضل و پنجم علمبندان میذارن و مراسمی دارن. کربلا صحنه امتحان عجیبی است. مثلا خداوند متعال یکی از سنت‌های ثابتش، سنت‌های لایتغیرش امتحانه. از همه امتحان میگیره، از پیامبران اولوالعزم، از پیامبر اعظم، از ابراهیم علیه نبینام آلی و علیه السلام، از همه پیامبران امتحان گرفته، از پیامبران مرسل، اوصیا پیامبران، میاد تا آخرین نفر. هیچ کس نیست که مشمول امتحانهای الهی نشه. ولی کربلا این صحنه امتحان رو خیلی زیبا نشون داده. آقا سید الشهدا سلام الله علیه در شب عاشورا اون آیه ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. آیه بعدش که لیمیز الخبیث من الطیب رو در شب عاشورا میخون. این صحنه ها برای اینه که پاک از ناپاک جدا بشه. تو این امتحان هاست که مشخص میشه کی به کی و چی به چی هست. در این صحنه های امتحان در کربلا دو دسته شدن، یک دسته قبول شدن با عالی ترین نمرات، یه دسته هم رفوزه شدن با بدترین وضع. در امتحان های بشری معمولا یه حد محدودیه، 0 تا 20، 0 تا 100، دیگه پایین تر از 0 نداریم، بالاتر از 100 هم نداریم. امتحان های الهی نیست، اینجوری نیست، نه از طرف مثبتش به 100 منتهی میشه، به 1000 منتهی میشه، به 1 میلیارد منتهی میشه، نه از طرف منفیش به 0 منتهی میشه. همونطور میره تا جایی که اولئک کالانعام بل هم اضل. هم کسانی که در کربلا رفوزه شدن خیلی بد رفوزه شدن، هم اونهایی که قبول شدن خیلی خوب قبول شدن. ولی در بین اینها ابوالفضل یه جایگاه ممتازی داره. امام سجاد فرمودن همه شهدا در قیامت به مقام عموم عباس قبطه میخورند. این چی کار کرده عباس که همه شهدا، شهدا همه قبول شدن، همه عالی ترین نمره ها رو گرفتن، که پیامبر فرمودن که یا امام صادق فرمودن که فاق کل برن برون حتی ایقتل رجل فی سبیل الله. بالاتر از خوبی خوبی هست تا اینکه انسان در راه خدا کشته بشه، دی بالاتر از اون دیگه خوبی نیست. شهدا به اوج رسیدن. در این حال در بین شهدا ابوالفضل به مقامی رسیدی که همه شهدا به مقام او در قیامت قبطه میخورن. حالا سوال این که چرا اول فصل چه خصوصیتی داشت؟ خب در کربلا حداقل 7 نفر از فرزندان یا 6 نفر از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام غیر از امام حسین به شهادت رسیدن و مولا امیرالمومنین علیه السلام 18 تا پسر داشت. اول فصل چه خصوصیتی داشت که حالا غیر از سید شهدا که خب اون معصوم بود و حسابش جز امام بود، اول فصل چه فرقی با بقیه داشت؟ فرق اول فصل چنانچه امام صادق علیه السلام فرمودن رحم الله من العباس کان نافذ البصیره صلب الایمان، اول فصل ایمانش همچون کوه استوار بود. بله از امام صادق علیه السلام آوردم روایتش رو که کان امان العباس عباس ابن علی نافذ البصیره صلب الایمان، این خصوصیت اول فصل بود، این بصیرت اول فصل بود که ممتاز کرد. شما رجزهای کسانی که در کربلا به شهادت رسیدن رو، همونایی که نمره قبولی گرفتن شهدا رو مطالعه بفرمایید، با رجزهای اول فضل عباس مقایسه بکنید. بنده تو کتاب عشق معرفت عنایت داشتم که حتما این ارجوزه ها و این رجزها رو بیارم، چون رجزی که میخوندم در واقع ترجمان شخصیتشون بود که من باورم چیه، اخلاقم چیه، رفتارم چیه. همه اینها تون چند خط شعری که میخوندن خلاصه میشد،
اون شعوری که به شعار داره تبدیل.
احسن، اون آخری لحظات. حالا وقت شما بیاد شعار اول فصل ببینید، مقایسه کنید با بقیه. بحث این که من از برادرم دفاع میکنم، از هم قبیله این دفاع میکنم، نمیدونم دنبال این حرفا نیست.
حامی اندینی،
بله والله انقطعت مو یمینی انی احامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی، من دارم از امام دفاع میکنم، امامی که حقا امام است. بحث امامت رو اون موقع، حالا الان که ما نگاه میکنیم برام خیلی آسونه، اون زمان تو اون فضا تو اون شرایط شما به ندرت به این کلمه امام برمیخوری. چه کردم تو شعارها دوستان نگاه کنن تو رجسفه که در کربلا بوده، این اول فضا برجسته کرده که بصیرتش آنچنان نافذه که حق و باطل رو تا تهش میبینه و حق رو به خوبی میشناسه، چنان که به لحاظ اخلاق اخلاق برجسته‌ای داشت. از شجاعتش دوستان زیاد شنیدن، اما ادبش هرگز به آقا سید الشهدا نگفت برادر، سیدی، سروری، مولای، مولای. و تا آقا سید الشهدا اجازه نمیداد حتی آب خوردن رو هم با اجازه سید الشهدا انجام میداد. آقا سید الشهدا فرستادشون که برن آب بیارن در شب عاشورا، 30 تا سوار 20 تا پیاده با 20 تا مشک رفتن که آب بیارن. رفته اونجا میگه آقا جان اینها بدون جنگ نمیشه آب آورد، اجازه میدید که بجنگیم؟ اجازه میدید که بجنگیم؟ وقتی اصل عاشورا، اصل تاسوعا هم یعنی فردا غروب دشمن حمله کرد به سمت خیام، آقا سید الشهدا سلام الله علیه به ابوالفضل گفت که ارکب یا اخی به نفسی ان، جانم به قربان سوار شو برو ببین چه کار دارن. رفت گفت چه خبر شده؟ گفتن که حمله شروع شده. گفت صبر کنید تا من با ابو عبدالله صحبت کنم ببینم که چی دستور میدن. تمام جزئیات این اخلاق عجیب و اون عبادتش که کمتر گفته شده، عبد صالح خدا بود، این خصوصیات ابوالفضل رو برجسته کرده تا جایی که امام سجاد علیه السلام وقتی که چشمش به فرزند ابوالفضل که عبیدالله بود اسمش میافتاد اشکش جاری میشد، بعد واقعه کربلا رو مطرح میکرد. حالا من فقط خواستم یه اشاره داشته باشم، چون که امشب این نام به نام علمدار کربلا، سقای کربلا، محافظ خیمه ها در کربلا و سمت های متعدد ابوالفضل در کربلا داشت که حالا ساق الاتاشا، نمیدونم علمدار کربلا و چیزی از این قبیل، اینو بخشی از مسئولیت هاشه. رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه و سلام الله و سلام ملائکته و انبیائه و رسوله علیه و علی اخیه و علی ابیه. در خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزارم و از تک تک بینندگان عزیز هم تا تقاضا میکنم همونطور که در برنامه گذشته طبق سنتی که از حضرت استاد هم یاد گرفتیم، اینکه این جلسه جلسه عبادت، این گفتنها و شنفتنها انشاءالله مقدمه معرفت بیشتر باشه، ثواب این جلسه رو به روح همه شهدای کربلا، حالا امشب به صورت خاصه از طرف اموات صلحا و شهدا اموات جمع حاضرمون هدیه کنیم، به روح قدسی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. خب من همینجا یک نکته هم عرض بکنم که دوستانمون تذکر دادم، میدونید تنها مجلسی که در واقع اصلا بحث توصیه شدیم تباکی کنیم، یعنی اظهار به گریه، خب امسال با این فضای کرونایی و اینها این علم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو بلند کردن، این پرچم امام حسین رو در واقع اقامه عزای امام حسین رو نشان دادن، خب تو فضای مجازی قسمتیش داره اتفاق میفته. شما هم به این نیت، یعنی به نیت این که دارید نشان میدید که ما عزادار امام حسین علیه السلام هستیم، فیلم ها و عکس هاتون رو از روزه های خونگیتون، از فضا سازی هایی که در منزلتون دارین، در مراسم هایی که شرکت میکنید، این رو انشالله برای دوستانمون بفرستید. و نکته بعدی، من عزیزانی پیام دادن، آقای علی زاکری از هرات افغانستان عرض سلام و خسته نباشید و از تمام پرسنل تشکر کردن، سرکار خانم مهدوی از رفسنجان التماس دعا داشتن، انشاءالله که حاجت روا باشن به حق حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. آقای حاج پور ناصری از تهران تشکر کردن از برنامه ها و آقای اکبری پور از کرمان، از شما هم ممنونیم. باز هم از افغانستان مزار شریف سرکار خانم آمنه از برنامه تشکر کردن، در حال ما هم از شما ممنونیم. اسامی رو به رسم ادب قرائت کردم، حالا اسامی دیگری هستش تا اگر فرصتی شد. جناب استاد، اولین سوالی که مطرح شده فهمیدن که در مورد نحوه عزاداری در روز نهم و دهم محرم توضیحی بفرمایید.
فرقی نمیکنه حالا چه روز نهم و دهم باشه چه سایر روزها باشه، اینم که عرض کردیم امشب به ابوالفضل نسبت داده میشه، معنیش نیست که ابوالفضل مثلا در تاسوعا به شهادت میرسه، نه، همه شهدای کربلا در روز عاشورا به شهادت رسیدن، از صبح تا عصر عاشورا همه شهدا در این فاصله به شهادت رسیدن. در عزاداری ها چند نکته باید مراعات بشه. یکی این که از خوندن و نقل اون چه که صحت نداره معتبر نیست و دروغ گاهی ممکنه جعلی باشه باید پرهیز کرد، باید از منابع معتبر استفاده بشه و اونچه که انسان بهش اطمینان داره اونها خونده بشه.
بله.
مطلب دوم این که نباید در عزاداری ها کاری که عقلای عالم وقتی که میبینن، انسان هایی که حالا دین ندارن ولی به هر حال انسان های عاقلی هستن، انسان های آگاه و فرهیخته هستن، وقتی میبینن نباید متنفر بشن، نباید باعث وهن مذهب بشه. بعضی از حرکاتی که تحت عنوان عزاداری انجام میشه اینها عزاداری نیست، اینها موهن به اسلام و به مذهب و اینها باعث وهن مذهب میشه و قطعا اشکال شرعی داره و نباید انجام بشه. مطلب بعد این که ما سیره اهل بیت علیهم السلام رو مراعات بکنیم. خب ائمه علیهم السلام عزاداری میکردن، حتی المقدور در همون چارچوب و مطابق با اون چه امام صادق علیه السلام، اون چه امام رضا علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، اینا هم عزاداری میکردن، اون گونه عزاداری بکنه. مطلب بعد این که خب بحث عزاداری که از آداب و رسوم و سنن و مراسم هر جامعه حساب میشه، تا حد زیادی عرض کنم که وابسته به عرف و آداب و عادات و رسوم اون جامعه هست، از این حیث فرقی نمیکنه. یه جا ممکنه که عزاداری مثلا فرض کنیم به شکل سینه زدن باشه، چه ممکن مثلا به شکل فرض کنیم زنجیر زدن باشه، طوری باشه که باعث وهن نشه، تابع همون عرف و آداب اون محل هست. شما مثلا میبینید در احترام کردن اروپایی‌ها مثلا کلاهشون از سرشون برمی‌دارن، فرض کنیم که ژاپنی‌ها یه شکل خاصی مثلا دستاشون، هندی‌ها به شکل دیگه، هر کس تابع یک این رسوم اینها هست. در عزاداری هم اینجوریه، عزاداری خودش از بخشی از اون فولکلور حساب میشه، از فرهنگ عامه حساب میشه، قطعا از فرهنگ عامه تأثیر میپذیره، اشکالی هم نداره مادامی که واسه وهن نشه، اشکال نداره. نکته بعد این که افراط و تفریط هم نباید بشه، نه در عزاداری ها، نه در روزخوانی ها، ما دچار افراط نشیم، حد معقول مراعات بشه و در حدی که از کنم که لطمه به سایر امور نزنه، مخصوصا لطمه به واجبات نزنه. نکنه مثلا فرض کنیم ما شب تاسوعا یا شب عاشورا انقدر عزاداری کنیم که نماز صبحمون قضا بشه، و عزاداری مستحب، نماز واجبه، هیچ چیز نمیتونه جای نماز رو بگیره، ما میخواییم واجب رو ترک کنیم به خاطر یه مستحب، و این عاقلانه نیست. باید حد مراعات بشه در حدی که لطمه به سایر واجبات نزنه. مطلب بعد که عرض میکنم اینه که اون نوحه هایی که خونده میشه، مراسی که خونده میشه، خب یک نوع موسیقی هست، این موسیقی نباید از موسیقی حرام باشه، غنا به اصطلاح باشه. اگر نوحه شبیه اون آهنگ های مجالس لهو و لعب خونده بشه، یعنی لهوی باشه، مطرب باشه، خواندن اون نوحه حرامه، شنیدنش حرامه، بودن تو اون مجلس حرامه، نه تنها مستحب نیست، ثواب نداره، که گناه هم داره، چون کار حرامی داره انجام میدن، وقتی کسی داره گوش میکنه کار حرام انجام میده، این هم باید مراعات بشه. نکته بعد این که برخی از آلات موسیقی که خاص موسیقی هست، حالا من خیلی وارد نیستم، مثلا ارگ یا مثلا پیانو چیزی که خاص موسیقی هست، خب اینها رو نباید تو مجالس آقا سید الشهدا از این آلات بیاد، این از دو حال خارج نیست. بعضیشون خاص موسیقی های مطربه، خب از این حیث حرامه، بعضیشون نه، دو کاره هست، میشه باش مارش عزا زد، میشه باش مارش جنگی زد، و میشه باش اون آهنگ های لهوی زد، اما همین هم تو مجالس آقا سید الشهدا دون شأن اون مجالسه، ولی اینکه از لحاظ حرمت قنا بودنش ممکنه نباشه، اما از این حس که خلاف شأن مجالس آقا سید الشهدا است نباید تو مجلس بیاد این چیزها. البته ما نسبت به اون علم و کتل و اونها هم حرف داریم، اونها رو هم نمیپسندیم. من این علامت ها رو با دقت نگاه کردم، ببینم یک پیام به درد بخور دینی و مذهبی و عقلانی میشه ازش فهمید، نتونستم پیدا کنم. اصل شکلش میشه یه صلیب هست، بعدم اون پرنده هایی که همون قرانیق باشه، قرانیق نمی چی، نتونستم یه پیام مناسبی توش پیدا بکنم. حالا اونا دیگه الان امسال نیست، چون امسال قدغن کردن که هیئت ها بخوام بیرون برن، اون علامت و کتل و اون چیزها نیست، علامت و کتل نیست، ولی خب حالا اونا هم باز حرف داشتیم. پس خلاصش این شد که مجالس معقول، منطقی، با وقار و مطابق با عظمت و شأن اهل بیت و با پرهیز از افراط و تفریط و خدای نکرده مرتکب گناهی شد که نباید بخاطر عزاداری ما خدای نکرده مرتکب گناه بشیم.
پیش از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، خب امروز یه مقدار سامانه واتساپ با کندی مواجه هست، من هنوز سوالات جدید رو دریافت نکردم. یک سوال هست قبل از اینکه اون سوال رو بپرسم، جناب استاد، من خودم وارد مجلسی شدم، دیدم کتیبه هایی که بالا مثلا به عنوان عزاداری نصب کردن، واقعا هر جوری کردم که خب بالاخره ما خط میفهمیم چی چیه، نشود یا نعوذ بالله، یا ابا عبدالحسین الله، یعنی برای اینکه اون رو درست بکنه یک کاری کرد و هیچ جوری جای توجیه هم نداشت، یعنی کسی که یه مقدار خط فهمیده بود میفهمید که خیلی راحت میتونست. این گویاقات بی سلیقگی هایی هستش که ما باید دقت داشته باشیم، بالاخره ما داریم اقامه عزا میکنیم، همه چیز رو در واقع رعایت بکنیم. سوالی که مطرح کردن، حالا شاید خیلی این سوال برشون مطرح شد، سوال خوبیه، گفتن آیا در زیارت ابا عبدالله الحسین، منظور زیارت حضوری هستش که ان شاء الله رزق و روزی هممون باشه ان شاء الله، باید از حضرت ابوالفضل عباس اجازه بگیریم و بعد به زیارت امام حسین برویم، روال چیست؟
نه، اینا حرفای ذوقیه. نه، شما امام حسین علیه السلام در اولویت امام هست و خود ابوالفضل هم اگه باشه اول میره خدمت آقا سید الشهدا، بعد میره خونه خودش. بنابراین نه، بار اول خوبه که انسان اول امام حسین رو زیارت کنه، اما اون چیه تأکید میشه و سفارش میشه که حتما فراموش نشه این که اول فضل رو حتما باید زیارت کرد، نه اینکه مثلا ما 10 بار بریم به زیارت امام حسین علیه السلام یک بار بریم به زیارت اول فضل، این کارو نکنید. اما حالا این که مخصوصا بار اول حتما برید خدمت آقا سید شهدا سلام الله علیه، بارهای بعد ببین مسیرتون کجاست، یه وقت مثلا مسیر شما منزل شما نزدیک حرم اول فضل، خب اول میرید اونجا اول فضل زیارت میکنید بعد میرید خدمت امام حسین، وقت نه از اون طرف میخواد بیه خب اول آقا سید شهدا رو زیارت میکنید بعد می، اینا چی خیلی مهم نیست، این حرفا حرفای ذوقی است و خیلی نمیشه براش اعتباری قائل شد. بله نباید کم لطفی کرد نسبت به اول فضل، اینو تاکید میکنم که هر بار که انسان زیارت میکنه امام حسین هم خوشحال میشه که شما به از کنم که شجاعت عباس میان فخر حسینه خوشحال میشه که شما برادرش اول فضل رو زیارت کنه.
خب باز هم پیام های لطف آمیز شما عزیزان، آقای عبدالحمید علیزاده از مزار شریف افغانستان فهمدن اجرتان با امام حسین الهی آمین. جناب استاد پرسیدن که چه مقدار لطمه زدن در عزاداری مجوز شرعی دارد؟
در شرایط فعلی هیچی، لطمه زدنی که بخواد مثلا فرض کن مثلا سرشو بزنه که بخواد خونی بشه یا بدنشو بخواد بزنه که خونی بشه هیچی، سینه زدنی که آرام باشه یک شکل از خودم عزاداری اشکال نداره، زنجیر زدنی که شکل عادی و معمولی داشته باشه اشکال نداره، میخواد زنجیر مثلا زنجیر تیغی باشه یا چیزی که بخواد بدن خونی بشه، اینا نه خیر هیچ مجوزی نداره، نه از حیث این که مثلا خطر فاحشی داره، اون یه حرف دیگه است. اگر مثلا فرض کن انسان کاری کنه که جانش به خطر بیفته یا نقص عضوی براش پیش بیاد یا بیمار بشه این کارش حرامه، فرق هم نمی کنه با چه نیتی این کارو میکنه، از اون حیث عرض نمی کنم، از حیث این که عرض کردم به هر حال کاری که ما اینو دوستان نداشته باشن، مذهبی داریم که بنده با شهامت و جرأت و با تحقیق و بررسی خدمتون عرض میکنم که عاقلانه ترین، منطقی ترین، استوار ترین و باوقار ترین مذهب هاست. وقت ما اینو طوری جلوه بدیم که هر کس میبینه بگه که عجب این مذهب چه مذهب خرافی است، مثلا چه مذهب موهون و سستی است، خیلی زشته، خیلی بده. ممکن از حیث حرام بودنش، از حیث این که لطمه قابل توجهی به انسان وارد میشه این نباشه، اما از این حیث که باعث وهن میشه وقتی که عقلای عالم، فرهیختگان عالم، دانشمندان غیر مسلمان وقتی اون صحنه رو میبینن یه حالت تنفر فطری و ذاتی درشون ایجاد نشه، چون به هر حال انسان وجدانی داره، فطرتی داره که از پلیدی ها بدش میاد، فرق هم نمی کنه دین داشته باشه دین نداشته باشه، شما هر جای دنیا که برید اگر کسی ببینه که به یک کسی که نیشی کرده او داره ظلم میکنه، او بهش خدمت کرده این داره کتکش میزنه، او متنفر میشه از اون شخص، یعنی ظلم رو همه انسان ها ازش بدشون میاد چه دین داشته باشن چه نداشته باشن، از عدالت و انسانیت همه انسان ها خوششون میاد چه مسلمان باشن چه کافر باشن، ما کاری نکنیم که همه از اون کار متنفر باشن، دین نداره کافره ولی از این حرکاتی از خود امام حسین خوششون میاد، امام حسین دوست دارن، وقتی ماجرای امام حسین رو میخونن میشن تابع امام حسین، میشن مرید امام حسین، گاندی خب مسلمان نیست ولی میشه تابع امام حسین، میگه من از حسین ابن علی درس آزادی و آزادگی گرفتم و مبارزه کردم تا هند رو آزاد کردم، این جلوه امام حسین علیه السلام باید به عالم نشون داده بشه، اگر اینجوری بشه ما محاسن کلام اهل بیت و محاسن رفتار اهل بیت علیه السلام به دنیا نشون بدیم همه دوست دارن و همه پیرو به ائمه علیه السلام خواهند شد، امام رضا علیه السلام فرمود که لتبعون اگر شما محاسن کلام ما رو مردم یاد بدید، اما اگه بخوام نه کارهایی بکنیم که هر انسانی که بی غرض و بی مرض هست وقتی نگاه میکنه از اون کار متنفر بشه، خب این کار قابل قبول نیست. شاید این مطلب من قبلا خدمت شما عرض کرده باشم، حدود 4-8 سال پیش بود، اون زمانی بود که اینترنت مثل حالا نبود که اولا همه کس داشته باشه انقدر هم سریع همه دنیا باشه، شاید 10 سال بشه، شام عاشورا بود، بنده کاری داشتم وارد اینترنت شدم، با وقتی داشتم میگشتم برخورد کردم به عکس‌های غمزنی. فکر می‌کردم این عکس مال سال‌های گذشته، تو این صفحه بارگذاری کردم، رفتم که نگاه کنم. وقتی باز کردم مال امروزه، یعنی صبح که غم زدن شب تو همه دنیا پخش. باورم نمی‌شد، چون اون زمان مثل حالا نبود که این کارو کنم. باورم نمی‌شد که این اتفاق با این سرعت افتاده باشه. حالا چیکار کرده بودن؟ عرض کردم اون وقت اصلا این کار امکان پذیر نبود تو اون شرایط. حالا چیکار کرده بودن که این عکسایی که امروز غم زده بودن تو کل دنیا پخش شده بود و اون طرف مثلا فرض کنید کشور دیگه این کارو کرده بودن، ما اینجا تو قم عکسا رو دیدیم، اونم چه عکسای وحشتناکی.
اصلا با کیفیت انقدر دقیق عالی. جوری که زوم بکنی همه چیزو با ریزکاریاش
شما ببینید. مثلا دشمنان اسلام غربی ها، اونایی که دشمن اسلام هستن که اکثرشون اینجوری هستن، وقتی ما راجع به اسلام صحبت کنیم، خب راجع به شیعه صحبت کنیم چیکار میکنن؟ پشت اون بکگران میگید چی میگید؟ بکگران تصویرشون یک عکس غمزنی میذارن. شما ببینید که این مجالس با شکوه عزاداری ما رو هرگز پوشش نمیدن، ولی یه گوشه فرض کن تو انگلستان، تو لندن، یه گوشه چهار نفر بخوان قمه بزن، اولا پلیس میاد اونجا ازشون حفاظت میکنه، کاملا تحت پوشش امنیتی کامل اینها قرار میدن که کسی متعرضشون نشه و فضا رو آماده میکنن، و ثانیا رسانه ها رو زون میکنن رو اونها، و بعد هم اینو به عنوان مهمترین خبر پخش میکنن. یعنی چند میلیون انسان عزاداری میکنن، هیچ انعکاسی نداره، ولی مثلا فرض کن 5 نفر آدم توی گوشه‌ای قمه میزنن، اینو منعکس میکنن و هر وقت میخوان راجع به عزاداری آقا سید شاه صحبت کنن همون عکسو پشت نشون میدن. و اینا وقتی ما میبینیم نباید کاری بکنیم که دشمن بتونه سوء استفاده بکنه. قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا. نگید راعنا که دشمن سوء استفاده کنه، خب بگید انظرنا، طوری عزاداری نکنید که برای سوء استفاده دشمن ما فضا ایجاد کنیم. ما که میتونیم به بهترین شکل، متین ترین شکل، الان که در ایران اسلامی ما داره انجام میشه، در خیلی از کشورها داره انجام میشه، در آمریکا داره انجام میشه، خیلی عالی است. اما گاهی بعضی از این عزاداری ها در واقع باعث وهم میشه و اینها صلاح نیست که بخواد با این مذهب معقول، منطقی، استوار و باوقار رو اینگونه دچار اهانت بکنه.
بله، همون لحظه که استاد داشتن صحبت میکردن، من کلمه شیعه رو، شیعه در واقع به زبان انگلیسی رو، در تلفن همراه هم سرچ کردم. ببینید حالا قبلا که حالا سب کنید روز عاشورا ببینید چه اتفاقی میفته. بلافاصله عکسی که میاد عکس غمزنی هست. حالا من نمیتونم دیگه بزرگترش بکنم که شما ببینید، ولی این چیزی هستش که دیگه مستند و ما هیچ چیزی رو اضافه و کم نکردیم که مثلا ما بگیم احیانا مثلا اینجا با اینترنتی که کاملا مشخصه. ملاحظه بفرمایید،
حالا شیعه ای که
بله
معارفش،
کلمه شیعه رو فقط ما سرچ کردیم،
شیعه ای که معارفش بی نظیره در اصول، در فروع، در اخلاق، در رفتار، منابعش. ما فقط کافیمون، کتاب کافیمون یکی از منابع ما محسوب میشه، به تنهایی از صحاح سته تعداد احادیثش بیشتره. این مذهبی که این همه ارزش داره، این همه عظمت داره، این همه از کنم که منابع بی نظیر داره، ما بخواییم بگیم شیعه یعنی مساوی است با غمزه. به هر حال دیگه اینا رو دوستان میدونن و ما هم تو مخاطبان یقین داریم که در بین مخاطبان ما چنین افرادی وجود نداره.
بله، خب هم تماس داریم هم پیامک. خانم طباطبایی از قم پشت خط هستن، اگر صدای بنده رو میشنوند خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم طباطبایی از قم اگر صدای بنده رو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بله بفرمایید.
صدای شما یواشه.
من صدای شما رو دارم خانم طباطبایی، اگر شما هم صدای ما رو دارید لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
بخواستم ببینم که سوال اول من اینه که میخوام ببینم که وقتی انسان از دنیا میره، از باب و مثلا جهنم و بهشت، از عالم برزخ شروع میشه یا روز قیامت حساب کتاب میکنن؟ دوم سوالم اینه که من در جوانی حالا یه موقع غیبتی چیزی کردم، بعدم خیلی استغفار کردم، خیلی صلوات در اون طرفایی که حالا غیبتش شده فرستادم، بعضی هاشون که زنده بودن و دیدم ازشون حلالیت گرفتم و میخوام ببینم که من پاک شده غیبت من یا نه. سوم این که پسر من 34 سال پیش از دنیا شهید شده، خیلی مؤمن بود. بعدم وقتی هم که تو حمله مهران بود تو تیر ماه 48 ساعت گفتن تشنه بوده و اینها، خلاصه شهید شد. حالا من هر وقت تفعول به قرآن میزنم آیه عذاب میاد، میخواستم ببینم که حالا این کار من اشتباهه یا این که خلاصه کتبم آقای محمدی خلاصه توبت این برنامه رو بر من تبگرد که شده. ممنونم، خیلی موفق باشین انشاءالله. خدا نگهدار.
بله، افتخار داشتیم با مادر شهید صحبت کنیم، سرکار خانم طباطبایی. در خدمتون هستیم. اولین سوال این که آیا مستقیم وارد بهشت و جهنم برزخی میشن؟ حساب کتاب که یه انجام میشه؟
نه، همون قبل از این که اصلا از دنیا بره همون در حالت احتضار مشخصه، یعنی همون حالت احتضار. بعضیا در عذابن، بعضیا در شادین. فرشتگانی که اونجا حضور دارن بعضیا رو با ضرب و شتم باشون برخورد میکنن و بعضی رو با سلام و صلوات وارد عالم برزخ میکنن. تو عالم برزخ هم اجمالا به حساب انسان رسیدگی میشه. ایمان انسان و باور انسان به طور کامل در خود برزخ و قبر رسیدگی میشه و پروندش هم بسته میشه تمام. به لحاظ اعتقادات دیگه تو برزخ همش تمام میشه. اعمال هم برخی از اعمال مثل نماز، زکات، حج، روزه، ولایت که عمرشو کجا مصرف کرده، درآمدش از کجا بوده، اجمالا نه تفصیلا اجمالا مشخص میکنن. ضمن این که اعمال انسان از انسان جدا نمیشه. اعمال انسان چهره برزخیش تو برزخ و تجسمش هم در قیامت حضور داره. و پس از همون لحظه که انسان در حالت احتضاره ثواب و عقاب شروع میشه. در برزخ هم بعضی تو جهنم هم بعضی تو بهشتن. خوبها در بهشتند و بدها هم در برزخ تا پاک بشن. اگه هم کافر باشن که کل عالم برزخ رو اونها در جهنم خواهند بود.
بله. غیبتی که سالها قبل انجام دادن، تلاش هم کردن، صلوات فرستادن، حلالیت طلبیدن، آیا پاک شده؟
انشالله که پاک شده. شما وظیفتون همین بوده، یعنی کسی غیبت میکنه و کسی که از این گونه امور انجام میده چهار تا وظیفه داره. یک، پشیمانی، ندامت و توبه هست، استغفار که من اشتباه کردم. دو، تا میتونه آثار اون غیبت رو خونسا بکنه اگر در اختیارش میتونه. و سه، اگر مفسده نداره و غیبت به اون طرف رسیده، هر دوتا، هم غیبت بهش رسیده هم حلالیت طلبیدن، مفسده نداره ازش حلالیت بتره. اگر که نه بهش نرسیده، نه دیگه ولش کنه، یا رسیده و بخواد حلالیت بطلبه مفسده داره
میشه.
آره، اینم نه دیگه لازم نیست حلالیت بطلبه. و چهار، این که براش کارهای خوب انجام بده، استغفار کنه، خیرات براش بده که جای اون عرض کنم ضرری که از لحاظ غیبت بهش زده رو پر کنه. بنابراین این چهار تا کاری که عرض کردم انجام بشه، انشالله خدا رو خواهد بخشید و اون طرف هم از اون راضی خواهد شد.
سوال سومش رو فارغ از اون نوع سوالشون، اصلا ما چجوری باید سراغ قرآن بریم؟ این مدلی میشه رفت تفعول بزنیم؟
نه، تفعول بی معنا که اصلا فالگیری که حرامه، خلاف شرعه. حالا به این شکلی که بخواد انسان با قرآن، اون که تفعل تو به کتابه که معناش تفعل و معنی فالگیری نیست، همون استخارهه. چون در دعای بعض استخاره داریم که اللهم انی تفعل تو به کتابه و توکل تو علیک فعرنی من کتابه و مکتوم سرک و مکتوم. اون در واقع منظور از اون تفعل استخارهه، نه فالگیری با قرآن. نه، فالگیری با قرآن جایز نیست و قرآن کتاب فالگیری نیست. و این که شما میگین و کهانت و غیبگویی اون چیز هست، پس کار شما درست نیست.
و این کار دیگه نکن،
این کار نکن، این کار کار صحیحی نیست و هیچی هم ثابت نمیکنه. اگر به جای آیه عذاب آیه ثواب هم میامد فرقی نمیکرد. این کار یه وقت انسان سر دوراهی گیر کرده، همه راه ها رو رفته، عقلشو به کار گرفته، مشورت کرده، تحقیق کرده، دو سه تا گزینه فراروش هست که نمیتونه از اینا انتخاب بکنه. اونجا به قرآن با قرآن استخاره میگیره، یا تفعل به قرآن به این معنا که من از این سه راه کدام راه رو برم، از این دو راه کدام راه رو برم. خب اونجا عیب نداره، اینو ما در روایت داریم و همون استخاره معروفه. اما اینکه انسان بخواد با قرآن فال بگیره، نه، این درست نیست. اونجوری که مثلا با دیوان حافظ بعضی فال میگیرن، بخواد با قرآن فال بگیره، نه، این کار درست نیست. و استخاره معناش این نیست. استخاره معناش همونه که انسان از تحیر خارج بشه. چطور که انسان با قرعه وقت گیر کردی اشکار نمیتونی، راهی برای برون رفت از تحیر نداره، میان قرعه بگیرید. با قرعه انسان از اون مخمصه نجات پیدا میکنه. استخاره هم به نوعی به این شکله، وگرنه اون کار شما به هیچ وجه درست نبوده و آنچه هم که دیدید هیچ قابل اعتنا نیست.
یه وقتی جناب استاد ما تو واحد مشاوره ای بودیم، مرکز مشاوره کار میکردیم، یه فردی مراجعه کننده ما بود، میگفتش که من قرآن باز کردم ببینم من بالاخره ازدواج میکنم یا نه. بعد خب جواب اومده بود به زعم ایشون که ازدواج نمیکنی و فلان، و این شده بود اصلا معضل فکری براش. در واقع این مراجعات اشتباه
بود. بله کاملا اشتباه.
خب سوالات مفصلی از دوستمون آقای پیام از تهران اومده، من سعی میکنم حالا تا جایی که همپوشانی نداشته باشه. گفتن که معیار عمر فرشتگان را با چه سالی میتوان برآورد نمود؟
بله، ما فرشتگان را مجرد میدونیم، فرشتگان مقرب حداقل مجرد میدونیم، بنابراین نمیشه گفت که عمرشون مثلا تمام میشه. بله ممکنه که بعضی از فرشته ها با سور اسرافیل بمیرن ولی عمرشون تمام نشده، مثل انسان. انسان میمیره ولی تمام نشده، از دنیا رفته تو برزخ، از برزخ میره تو قیامت،
روح مجرد
میره تو بهشت. اگر مجرد باشن که یک نظر هست دیگه، عمرشون حد نداره که بگیم با چه معیاری عمرشون سنجیده میشه، مگر اینکه ببینیم بعضی از فرشتگان که فرشتگان غیر مقرب مثلا اونها مجرد نیستن، در اون صورت عمرشون محدود میشه، اون وقت معیار هم در اینکه اینا کجا باشن. اگر در زمین باشن معیار همه سالها و چیزای زمین هست، در آسمان
متعدون میشه.
بله.
خب جناب سوال دومشون یه خورده جواب دادید، اما بازم میماند که آیا فرشتگان مجرد تام هستن یا درصدی از ماده هم در وجودشان وجود داره؟
ما معتقدیم که فرشتگان مقرب مجرد تام هستن، ولی غیر مجرد ها ممکنه که به نوعی یک بخشی از خصوصیات، مثلا فرض کن یک نوع تجرد برزخی داشته باشن، نه تجرد تام.
بله. خب از موقعی که آیه ان الدین عند الله الاسلام نازل شده، عبادت فرشتگان بر پایه چه دین و چه مذهبی و شریعتی است؟ آیا قبلش مثلا بر مذهب عیسوی و موسوی بودن؟
اولا که این آیه که ان الدین عند الله الاسلام، معناش این نیست که شریعت خدا فقط شریعت اسلامه. دین به معنای همون آیین است که همه پیامبران مسلمان بودن. ان الدین عند الله الاسلام یعنی خدا یک دین بیشتر نداره،
یعنی از آدم تا
خاتم همشون دینشون اسلام بوده.
اسلام.
پس دین خدا جز اسلام نداره، شریعت ها نه، لکل من هم شرعت هم و من هاجا. این از خودم که ان الدین عند الله الاسلام مراد اون شریعت اسلام نیست. بله اون با من یبتق غیر الاسلام دینم فلن یقبل من، اونجا من شریعت هست، یعنی که و رضیت لکم الاسلام دینا، این به معنی این شریعت. ولی این آیه در واقع دین خدا یکی بیشتر نیست، ابراهیم مسلمان بود، موسی مسلمان، همشون مسلمان بودن. تو قرآن فراوان دارید، ابراهیم میگه نه صلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. مثلا یعقوب فرزندش فرمود بلا تموتون الا انتم و انتم مسلمون، پس عیسی میگه من مسلمان، همشون میگن ما مسلمانیم. به این معنا همه پیامبران یک دین داشتن، اصلا خدا یک دین بیشتر نداره، هم اسلام هست. این یه نکته. نکته دوم این که فرشتگان هر فرشته مأموریتی داره در چارچوب مأموریت خودشون، عبادتشون همون کار مأموریت خودشونه. فرشته‌ای که مثلا برای سجده خلق شده، عبادتش همون سجده لاغیر. عبادتی که فرشته‌ای که برای رکوع خلق شده، کارش همون رکوع هست، همون یعنی عبادتش همون رکوع هست و تمام. فرشته‌ای که کارش حفظ از حفاظت از انسانه، عبادتش همونه، عبادتش عین همون سمتشه، عین همون شغلشه. اون برای هر کاری که خدا او رو خلق کرده، هر مأموریتی که بهش داده، عبادتش چیه؟ نه اینکه مثل ما مکلف باشن به تکالیف الهی، مثلا فرض کن اول ظهر که شد فرشته‌ها هم
اذان بگن
شروع کنن نماز خوندن، یا مثلا روزه بگیرن به معنی که ما داریم. نه، این چیزها اینا مال انسان هست و مال اون موجوداتی که داره اختیار تام هستن، مثل جن و انسان.
پس توفی انفس، در واقع گرفتن جان توسط ملک الموت، هم عین عبادته ایشون،
عین عبادتش، کارش همونه،
کارش هم. زبان محاوره شان چه زبانی است؟ چطور فرشتگان زبان، حالا اینو جواب بدید، زبان محاوره شان چه زبانی است؟
این زبانی که ما در دنیا داریم، خب این زبان زبان قراردادی و جعلی و اعتباریه. زبان حقیقی به این شکل نیست، بلکه همون رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، اونجوریست. ما در دنیا هم داریم، مثلا فرض کن که کسی که رنگش بپره میگیم ترسید. این زبان همه عالمه، هر جا که شما برید این زبان رو همه میفهمن. وقتی مثلا قرمز میشه میگم خجالت کشید. مثلا یه چنین زبانی فرشته ها دارن، زبانشون زبان تکوینه، نه زبان اعتبار و تشریع مثل زبان های قراردادی ما. ما اینها رو جعل کردیم، اعتبار کردیم. ما فارسی زبان ها میگیم به این مایه بگید آب، عرب ها میگن بگید ما، انگلیس ها میگن بگید واتر، ترک ها میگن بگید سو. مثلا اینا قراردادیه، به این معنا اونها زبان ندارن.
بعد تقریبا جواب این سوال مشخص، اما چه زبانی است؟ چطور فرشتگان زبان کل مردم دنیا را متوجه میشوند؟
چون هست باطن مردم، همشون نه، اونایی که متوجه میشن
و قرار متوجه بشن.
بله، اون کسی که فرشته مثل جبرائیل یا مثلا عزرائیل که سعه وجودیشون انقدر زیاده که همه این دنیای ما مثل سکه تو کف دست انسان هست.
بله.
اون دیگه به ظاهر و باطن و همه اشراف و احاطه داره.
ادامه اون سوالشون این بود که مخصوصا دو فرشته کاتب که همیشه با انسان هاست، استفزای هر فردی دید.
بله، اونا حتی فکر انسان رو هم میخونن. حالا اینکه در روایت داریم اینه که وقتی که انسان تصمیم میگیره کار خیلی انجام بده، شبیه اینکه یک بوی خوشی ازش متساعد بشه، عطری ازش متساعد بشه، حتی اینها از اون بو میفهمن که میخواد چه کاری انجام بده. مثلا میخواد نماز بخونه یا میخواد قرآن بخونه، این رو هم میفهمن و فوراً اون رقیب مینویسه. که
هم زمان فطرته که فرمودید، انگار اینجا
اون سمت راست فوراً مینویسه. این تصمیم گرفت بره مسجد نماز جماعت بخونه، پس ثواب نماز جماعت تو نامه عملش. حالا مینویسن معناش نیست که یه کاغذ قلمی هست اینا، این ضبط میکنه مثلا.
این برای فهم ما در واقع.
بله بله. وقتی که انسان تصمیم برای یک کار بد میگیره، همین که تصمیم گرفت، چیزی شبیه یک بوی بد ازش متساعد میشه، اون فرشته سمت چپ میفهمه که میخواد گناه انجام بده و فلان گناه رو میخواد، حتی نوع گناهش رو هم میفهمه. به رقیب میگه بنویسم، میخواد فلان گناه انجام بده. میگه نه، هنوز که انجام نداده، شاید انجام نداد. فکر گناه، تصمیم گناه و گناه نیست. وقتی انجام داد میگه ببین که انجام داد، بنویسم، میگه نه، 7 ساعت بهش مهلت بده، شاید توبه کرد که دیگه گره نوشتن. به هر حال اینجوری است. اونها لازم نیست که حالا مثلا زبانی داشته باشن یا حتی فکر انسان رو هم میخونن.
بخش آخر سوالشون من توضیح میدم، شیطان یه جورایی در ذهن برخی افراد بالاخره نقشه میکشه، میگن فلانی شیطان رو هم درس میده، میشه جزء یاران. آیا فرشتگان هم به انسانها در واقع متوسل میشن، چیز بکنن در واقع از طریق انسانها امورتشون رو انجام بدن؟
نه، فرشتگان نیاز به انسان ندارن، ولی در مقابل اون وسوسه های شیطان و نقشی که شیطان داره، فرشته ها خونسا میکنه نقش شیطان رو. یعنی هر انسان اگر شیطانی داره، فرشته هم داره. شیطان به سمت کارهای منفی و به سمت زشتی ها انسان رو میکشه و فرشته به سمت نیکی ها. و فرشته‌ای که بر انسان حافظ انسان هست، موکل بر انسان هست، نقشش خونسا کردن اون تلاش های شیطان و فعالیت های شیطانه.
بسیار سپاسگزارم. خب یک پیام تشکر رسیده از دوستان عزیزمون، همزبانانمون در تاجیکستان. خانم زینب این پیام رو فرستادن: با تشکر از برنامه‌های خوبتان، التماس دعای مخصوص برای جوانهای تاجیکستان، اجرتان با سید و شاده. خب سوال بعدی: فردی شب اول قبل پدرش را در خواب دیده که خطاب به نکیر و منکر پاسخ من ربک را داده، سه بار گفته الله ربی، آیا این خواب حجت است؟ چه اثری داره؟
ما نمیتونیم قضاوت کنیم خواب بیننده کی بوده، مرد بوده، زن بوده، جوان بوده، پیر بوده، عالم بوده، غیر عالم بوده، شهری بوده، روستایی بوده، حتی چه فضای فیزیکی داشته، جایی که خوابیده بود از لحاظ فیزیکی چه فضایی داشته، ذهنیاتش چجوری بوده، باورهاش چجوری بوده، ده ها بلکه صد ها فاکتور اینجا وجود داره که در خواب تأثیر داره. نمیشه انسان قضاوت بکنه. به هر حال میگیم خوابش خواب خوبیست انشاءالله، چون این مطلب رو داریم که سوال میکنن من ربک و کسانی که اهل سعادتن میگن که الله جل جلاله ربی مثلا یا الله ربی، این در مجموع خواب خوبی است.
خب عجب سوالی پرسیدن، عجب سوالی پرسیدن. آیا اکبر آقا از خمینی شهر، آیا واقعا شمری که جانباز صفین به شمار میرود دست به جنایت کربلا زده است؟
خب بله، مطلب درسته. من تو به توجه داشته باشن دوستان که گرچه شم خب زمانی در رکاب مولا امیرالمؤمنین جنگیده و مجروح هم شده، جان باز به معنی امروز که ممکن نه، ولی خب مجروح شده. تو نقل هم داریم که مثلا چند بارم مکه رفت، مثلا پیاده رفته مکه فرض کن، و بعد از جریان خوارج اون هم ادعای خارجی شدن جز خوارج شده، در سپاه مولا تظاهر به خوارج میکرد، کاش خارجی بود، تظاهر به خوارج خارجی میکرد. بعدم که وقتی بنی امیه حاکم شدن از خارجی بودن هم خارج شده، اومده شده طرفدار اموی ها،
پس بارها رنگ عوض کرد.
بله این درست، اما چند نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این که به هر حال انسان باید حواس جمع کنه که امتحان ها امتحان های سختی است. خیلی ها هستن که از کنم که وقتی که به اون سنگلاخ ها برخورد میکنن، قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی ها پی بریدن. ما طلحه داشتیم، زبیرها داشتیم، اینا شخصیت کمی نیستن. از شمشیر زبیر آوردن خدمت امیرالمؤمنین السلام، حضرت متأثر شد و فرمود چه غم ها که این شمشیر از چهره پیامبر پاک نکرد. خب شما ببینید که فرزندش که عبدالله بن زبیر باشه، آقا امیرالمؤمنین فرمود که لا یزال زبیر کان من اهل البیت، همواره زبیر جز ما اهل بیت بود تا اینکه اون سخلش بزرگ شد و رشد کرد، اون زبیر از ما جدا کرد، زبیر از اهل بیت جدا کرد. بله این صحنه‌های امتحان صحنه‌های عجیبی است. خود این عمر صدر شما خیلی مهم شخصیت کمی بود، پدر صدر نبی وقاص، از اون کسانی است که اون اولین نفرات است که به پیامبر ایمان آورده. میخوایم 10 نفر رو اسم ببریم، یکیش همین صدر بن ابی وقاص. از طرف مادر قمخش پیامبر، این از طرف مادر پیغمبر، مادر پیامبر از طایفه بنی زهره بوده و عمر صدر و صدر بن ابی وقاص هم از طایفه بنی زهره هستن. یکی از گشتیایی که پیامبر در سال دوم هجری اعزام کرد، فرماندهش همین صدر بن ابی وقاص بود. یعنی پیامبر رو به عنوان فرمانده که اون گشتی اعزام کرد. در اون جنگ با ایرانی ها هم همین سعد فرمانده سپاه مسلمان ها بود. حالا عمر سعد پسر همین سعده، تو اون شورای 6 نفره ای که خلیفه دوم تعیین کرد، یکیش همین سعد بن ابی وقاص بود. گرچه حالشون استعفا کرد و تو مذاکرات شرکت نکرد، ولی به هر حال یکی از اون 6 نفر بود که خلیفه دوم مشخصش کرده بود. عمر سعد هم شخصیتی بود، آخرش دید که کجا رسید کارش. پس صحنه های امتحان صحنه های بسیار لغزنده و خطرناکی است. چون گل بسیار شد پیلان بلغزن، بهش گفت چرا تو شهر نمیای، گفت آنجا پری رویان نغزن، چون گل بسیار شد پیلان بلغزن. وقتی که دنیا جلوه کرد و اون عروس هزار داماد با اون آرایش های عجیب و غریبش خودشون نشون داد، خیلی ها می لغزن. و شم لغزید، عمر سر لغزید، شبس ابن ربعی، عمر ابن حجاج، از کنم که محمد ابن اشعث، اینا آدم های کوچکی نبودن همشون، ولی لغزیدن دیگه. یک نکته که باید صحنه امتحان در نظر گرفت، امتحان بسیار مهم. مطلب بعد این که وقتی انسان تو شخصیت اینها دقت میکنه و شخصیتشون رو آنالیز میکنه به اصطلاح، میبینه که یه خود شیشه هایی، یه نخاله هایی تو این شخصیت وجود داره. یه ساختمان مثلا با عظمت شما ببینید، ساختمان مثلا 10 طبقه، یه نخاله هایی تو این دیوار ساختمان هست که دیده نمیشه. وقتی یه زلزله شدید که میاد چی میشه؟
اینا خودشونشون،
اینجا خودشون،
از همینجا ترکیب،
از همینجا ساختمان فرو میریزه. در وجود انسان هم اینجوریه، در وجود بعضی ها یه خورد شیشه هایی هست، یه نخاله هایی هست تو شخصیتشون که تو نگاه پیدا نمیشه. این سرباز امیرالمؤمنین حسام هست، در رکاب حضرت داره میجنگه. البته یه بحث دیگه است که سربازان مولا کیا بودن. همین سربازان مولا وقتی حضرت فرمود که نماز مستحبی رو خوندنش به جماعت بدعت است، پیامبرتون فرمود بدعت نخوانید، شروع کردن بر علی حضرت شعار دادن. حضرت هم اگه من بخوام بعضی از این کارهایی که دیگران قبلی ها انجام دادن بخوام برگردونم، همین کسانی که در کار من شمشیر میزنن بر علی من شورش میکنن و اونو میکشن. همین ها در جنگ صفین شمشیر کشیدن که اگر نگی مالک برگرد از خط مقدم خودتون میکشیم، و واقعا میکشتن حضرت رو. همینا بودن دیگه.
بله.
اما وقتی انسان در شخصیتش رو نگاه میکنه، یعنی خاله هایی میبینه، ناخالصی هایی میبینه که تو این زلزله ها، تو این تکان های شدید اونا کار خودشون میکنن. مثلا فرض کنید که در، حالا من شخصیت مثبت رو بگم، حر. خب حر هم از لحاظ سیاسی منحرف بود، اموی بود و حتی سابقه ای که مثلا شمر داشت یا عمر سعد داشت رو حر نداشت. سابقه اینها بهتر بود از سابقه حر. اما در وجودش یک شاخصه هایی وجود داشت، یک از کنم که بتون آرمه های محکمی وجود داشت که تو زلزله ها اون ساختمان حفظ کرد. از جمله ادبش، خور آدم با ادبی بود، ولی ذات مدتی با حسین بود این ادب رو هرگز از دست نداد. حتی حسین بهش فرمود سکرت که اموک، گفت من اسم مادر شما رو جز با احترام نمیتونم ببرم. مثلا یا مثلا فرض کنید وقتی که امام حسین بهش گفت شما برو با خود با سپاه خودت نماز بخون، منم گفت نه، دو سپاه به شما اقتدا میکنم. این ادب آخر کار خودشو کرد. رفاقت با اولیاء خدا، خور این چالش با امام حسین بود، با امام حسین رفاقت داشت، این کار خودشو کرد،
عطر امام حسین رو گرفته.
بله بله. یا مثلا فرض بفرمایید که اهل عبادت بودن، عبادت کردن. در وجود شمر شما چند نکته میبینید؟ یک، خشونت، قساوت قلب. این کار خودشو میکنه. این قساوت هم گسره ای که نیست که صلی الله علیه وسلم فرمود ما جفت دمو الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکسوت الذنوب. گناهان قسی القلب میکنه انسان رو. شما این قساوت قلب رو در چهرهش، در وجود شمر میبینید. نکته بعدی ریاست طلبیه. حب الدنیا رأس کل خطیئه. این محبت دنیا در وجودش باعث شد که عمر سعد به دروغ نامه های مینمش که کارو هم خدا رو میخواست هم خورما رو. شم که تو جلسه بود همه رو به هم زد، حسین اومده تو منطقه تو، حالا میخواد تو باش صلح کنی که برگرده، از برگردید که دستت بهش نمیرسه، بگو باید بدون قید شرط تسلیم بشه، اگه خواستی ببخشیش لطف کردی در حقش، اگه هم بکشیش حقشه. این حرف شمر زمانی که نامهای عمر صدر و عبدالله داشت اثر میکرد. که این عرض کنم که دنیا طلبی و دشمن اولیاء خدا بودن. شم دشمن اهل بیت بود و این دشمنیش آخر کار دستش داد. به هر حال اینا رو باید در نظر گرفت. اینا سرجمش اینجوری میشه که بله شم میشه شم، همون شمی که زمانی، البته باز تاکید میکنم اگر فرصت بود ما یه تحلیل مفصل تری از ترکیب سپاهیان مولا خدمت شما عرض می‌کردیم، وقت مشخص شده داشتون که نه، جنگیدن در رکاب مولا هم خیلی فضیلتی حساب نمیشه. ما یه خوارج نهروان کی بودن؟ همین رو با حضرت جنگیدن تا آخرین نفرشون هم جنگیدن کشته شدن، کمتر از 10 نفر باقی موندن. انقدر جنگیدن که دیگه همشون تا آخرین قطره خونشون جنگیدن. و اینا کی بودن؟ اینا سپاهیان حضرت بودن دیگه، اینا همشون جز سربازان حضرت بودن. یک گوشش اینا بودن، افراد دیگه هم بودن. همین ها بعدا که سپاه امام مجتبی شدن، فرمانده هاشون به معاویه نامه نوشتن که هر زمان اراده کنی ما حسن بن علی رو دست بسته تحویلت میدیم. همین ها بودن
اوج وفاداریشون.
آره، حالا یه بحث دیگه میخواد که بله. این ترکیب رو ما برای شما توضیح بدیم.
بله. سوال بعدیشون، آیا خون توابین به هدر رفته است؟
اگر هم خونشون به هدر نرفته باشه، کارشون کار درستی نبود، فایده نداشت. وقتی انسان کارو به موقع انجام نده هیچ فایده نداره. این اگر به جای اینکه بخوان 4000 نفر اونجا کشته شدن، اگه به جای 4000 نفر کشته، فقط 400 نفر به موقع می اومدن قصر رو به دلار محاصره می‌کردن. تو قصر 50 نفر بودن، یعنی 30 نفر سران کوفه بودن همراه عبیدالله و 20 نفر هم محافظان قصر. اگر 400 نفر می آمد به جای 4000 نفر، کار تموم بود. اگه اینها به موقع میمادن کربلا، اون وقت میشدن زهیر ابن قین، میشدن حبیب ابن مظاهر. همون از کنم که سلیمان ابن سرد خزائی، همون از کنم که مسیب ابن نجب، اینا باید اینجا میامدن. اونجا فایده نداشت. اگر هم نگیم خونشون هدر رفته، کارشون هم کار به درد بخوری نبود، فایده نکرد، چون یه دو کشته شدن فقط دیگه، اثری موج ایجاد نکرد که بگیم این موج مثلا فایده به حال اسلام داشت.
بله، بسیار ممنونم. خب باز هم پیامک ها هست، اگر اتاق فرمان اجازه بدن یک فاصله کوتاه داشته باشیم، بعد انشاءالله بقیه پیامک ها رو قرائت کنیم.
رسید ماتم عزیز عالم، خود خدا شده گریه کنه حسین، محرم الدموع و عشرة الأنین، تنادي فاطمة نوحو على الحسین. شبای عمرمه، شبای محرمه، نوکران دوباره جمع شدن هم زیر پرچمت، پای روزه غمت دست منو بگیر، تو روزه ها حسین روحی لگل بیدام، مولای یا وحي الحزن نزل وانفطرت السماء، صوت المنادي صاح حي على العزاء، ميرسنا ليه خاتم السماء، بايز مصيبته شهيد كربلا، اشكر الهي من علي شفيت محرم، شكرا حبيبي هالسنة قبلتني خادمة، يا جنة والله عندي تسوى الجنة معتمد، فترفع سر میذارم حسین، چه جور بهت بگم دوست دارم حسین، غرق یا سیدی و نمضی وجه وین، احبك بجنون حبیبی یا حسین، خوش به حال هر کسی در خونه تو نوکره، همه لحظه های خوب من داره با تو میگذره، شنیدم که مادر تو عشقای ما رو میخره، این امید نوکره I'm
الحق این تصاویر عزاداری ها رو که دوستانمون پخش میکنن، حالا درسته اینقدر حساس شدیم روی این فاصله گذاری اجتماعی، اینو میگیم یعنی ما یه روزی اینطوری میتونستیم توفیق داشته باشیم کنار هم باشیم عزاداری کنیم. انشالله که کرونا بره، دلهای ما انشالله قدردان نعمتهایی که همین الان داریم و نعمتهایی که قبلا داشتیم که یکی از اون نعمتهای بزرگ همین مجالس بوده و انشالله ولو شده تو روزه های خونگیمون این رو انشالله داشته باشیم. عکس ها و فیلماش هم برای دوستان ما بفرستید، انشالله تو برنامه های مختلف انعکاس میدن. اینم توصیه و تا فرمان که اجرا شد، انشالله که دوستانمون بپذیرن از بنده. یه تلفن داریم، برمیگردیم دوباره پیامک ها رو میخونیم. آقای رضا از کرج، اگر صدای بنده رو دارید صدای شما رو مشتاقیم بشنویم و سوالتون رو. آقای رضا از کرج، بله.
الو، من میخواستم یه سوالی بپرسم.
بفرمایید، بفرمایید.
یه راجع به جهنم از آقای
بله.
از آقای محمدی.
بله، بفرم.
یه میخواستم بپرسم اونایی که تو جهنم قیامت هم بخشیده میشن غیر از شر، و پیشون گفتن بهشون گفتن همه بخشیده میشن، تو چطور دوباره شم داخل جهنمه؟ فقط میمونه فقط گیجیزکا، همون که با قول خودشون همون جبه جنبرا میمونه.
بسیار سوال روشن از جواب.
بله.
ممنونم، با شما خدافظی میکنیم، در خدمتتون هست.
عرض کنم که ما معتقدیم که جهنمی ها دو دسته میشن. یک دسته جهنمی هایی که کافرن ولی عناد نداشتن، با حق لج نداشتن، اینا به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن، حالا تو برزخ، تو قیامت، بعد از قیامت یواش یواش اینا از جهنم میان بیرون و پاک میشن. مثل اون کسانی که نه، با حق لج داشتن، عناد داشتن، بهشون گفتن بهشت از این طرفه و فهمیدن که درسته، میدونستن که حق اینه، از این ور رفتن. هرچند بهشون میگه نه ما حتما میخوام از این ور بریم، خب اینا به مقصد نمیرسن. در دعای کمیل داریم که حضرت علی علیه السلام از خوفه اقسمت ان تملعها من الكافرین من الجنه و الناس اجمعین، قسم خوردی خدایا که جهنم رو پر کنی از کفار جن و انس، و ان تخلد فیها المعاندین، کیا تو جهنم بمانند جاودانه؟ معاندین. بنابراین معاندین در جهنم خواهند مان، که ما افرادی مثل شرم رو هم معتقدیم جز معاندین حساب میشه، چون مثلا براش روشن بود، امام حسین رو میشناخت، حق رو میفهمید. بله، ما معتقدیم شمر هم جز مخلدین در جهنم هست، اما تنها شمر نیست، دیگران هم هست.
بسیار خوب. آقای سلطانی هم باز هم از شهر کرج خدمتشون هستیم، لطفاً از طریق خط تلفنی که باشون تماس گرفته شده آمادگی مشارکت داشته باشن. آقای سلطانی سلام.
سلام علیکم برادر عزیزم حاجی حیدری عزیز.
سلامت باشید. در
همچنین حضرت استاد محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
قربونتون برم. این شب عزیز و شب تاسوهای حسینی رو خدمتتون تسلیت و تهدیت عرض میکنم.
ممنون.
خدا به حق این شبهای عزیز همه مریضا رو شفا بده. حاجتمندا. برادر عزیزم جناب ایداری میتونم یکی دو دقیقه وقتتون بگیرم؟
خاطر امشب در خدمتتون هستم.
جان
در خدمتتون هستیم. بله،
فدای شما بشم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. من مست میم دست علمدار گرفتم، من مست میم دست علمدار حسینم هر مسجد گل و گلشن و گلزار حسینم، بر لوح دلم با قلم عشق نوشتم تا روز ابد نوکر دربار حسینم، بیمارم و هرگز پی درمان نروم چون بیمارم و هرگز پی پی درمان نروم، چون بیمار اول فضلم و بیمار حسینم. یک عمر گرفتار زر و سیم نگشتم، چون دائم الاوقات گرفتار زینم. گریه کم کن چشم بکشا ای وزیر جنگ من، زبان حال آقام صدا زد. گریه کم کن چشم بکشا ای وزیر جنگ من، کز برای گریه کردن من ز تو اولاترم. من بگریم تو گریه نکن عباسم، من بگریم لشگرم بشکست و علم دارم بمرد. تو چرا گریی؟ تو چرا گریی که رفتی محضر پیغمبرم؟ میخورد سیلی رو قید بعد از این از دست شمر، می شود محتاج مجر زینب غم فرورم. من عباسم من دریال راغلار، من عباسم من دریال راغلار، سوسو زهوال من مولال راغلار، من محوال مغلط حسینی ادبلی نوکرم مولال راغلار. بابر مراد یا اول فن، بابر نجات یا اول فن، شرمنده دیر گل یزنن آب فرات یا اول فن، آب فرات یا اول فن، یا اول فن جان عبد فرد، من شنه گربان عبد فرد. السلام علیکه یا عزیز زهرا.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای سلطانی، ممنونیم. در حال اقتضای برنامه در شب تاسوعا چنین ارتباطی هم بود، از شما سپاسگزاریم. ان شاء الله معجور باشید، با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای شما. بسیار خوب، تصاویری هم که دیدید به لطف خدا الحمدلله به صورت زنده و مستقیم بود و مشاهده کردید. ان شاء الله که رزق همه ما زیارت با معرفت حضرت ابا عبدالله الحسین و علمدار کربلا باشد. الهی آمین. آقای مهرآبادی از تهران جناب استاد پرسیدن که آیا اشک بر عزای امام حسین علیه السلام گناهانی از جمله حق و ناس را پاک می کند یا خیر؟
اینا داشت میشه دوستان که گناه با حق فرق میکنه. برخی از کارهایی که انسان انجام میده دو تا حیثیت رو به وجود میاره، یکی نافرمانی خداست که اسمش گناهه، یکی تولید حقه، حالا چه حق الله باشه حق و ناس، این دوتا از هم جداست. مثلا کسی فرض کن دزدی کرده، این دزدی تو حیثیت داره، یک نافرمانی خدا رو کرده، خدا گفته دزدی نکن، این امر خدا رو زیر پا گذاشته، دو حق مردم رو از بین برده. این دوتا کلن فرق میکنه با هم. اگه توبه کرد اون نافرمانی خدا بخشیده میشه، اما این حق میمونه، حق رو باید بده. تا حالا تو عملش نوشته بود که این دزده و دزد هم نافرمان خدا که باید عذاب بشه. حالا که توبه کرد این دزده رو پاک میکنن، مثلا بدهکاره، مانده کسی
عنوان عوض،
بله، مانده کسی که وام گرفته، کسی قرض گرفته که کار خلاف نکرده، که فقط باید این قرض رو پرداخت بکنه. اگه پرداخت نکرد اون وقت این یه گناه جدید میشه که این گناه با اون گناه فرق میکنه. اگر حق مردم رو نداد یه گناه مستعنفه، یه گناه جدیده که خب از اون گناه کوچکتر از گناه قبلی، به هر حال اینم گناهه، باید حق مردم رو حتما بده. همینطور کسی که تارک الصلاته، اون کسی که تارک الصلاته تو مرز کفره، خدا گفته اقیم الصلا و این میگه من نماز نمیخونم، حالا اومد توبه کرد دیگه گناهش پاک شد، از این به بعد دیگه تو مرز کفر نیست، نافرمانی خدا رو نکرده، اما نمازهایی که نخونده به گردنش هست، اون حق به گردنش هست. مثل کسی که مثلا صبح خواب مونده نمازش قضا شده، این گناه نکرده، خواب مونده نمازش قضا شده گناه نه، ولی نماز رو باید بخونه. این دو تا باید از هم جدا بشه. پس آیا گریه برای امام حسین علیه السلام حق الناس رو از بین میبره؟ نه خیر، اصلا حق یه حیثیت دیگه است. حق الله رو از بین میبره؟ نه خیر، نه حق الناس از بین نمیبره، حق الله از بین نمیبره. دو رکعت نماز قضا به گردنشه، یک لیتر هم گریه کرده، این یک لیتر گریه همون دو رکعت نماز از بین نمیبره، اون دو رکعت نماز قضا رو باید بخونه. پس حق رو شما با گناه حیثیتش از هم جدا کنید، این دو تا کاملا جدا هست.
دیگه خیلی دقیق استاد توضیح دادن، انشالله که دوست عزیزمون هم آقای مهرآبادی پاسخ گرفتن. گفتن که آیا برای حاجت روا شدن راهکار مؤثری وجود دارد؟
بله، خب نمازها، دعاها، خصوماتی برای قضای حاجت هست، تو مفاتیح هست، دوستان مراجعه بفرمایید اونجا. راه های متعددی هست. حالا یکی از چیزهایی که حالا من عرض میکنم انشاءالله که موفق بشن دوستان انجام بدن، یه نمازیست که روزهای پنجشنبه خونده میشه به این شکل که این نماز 4 رکعته، در دو رکعت اول، در رکعت اول بعد از هم 11 بار سوره توحید، در رکعت دوم بعد از هم 21 بار، بعد سر دو رکعت نماز سلام میدی، در رکعت سوم، در رکعت دوم 31 بار بعد از هم سوره توحید، و در رکعت چهارم 41 بار بعد از نماز هم 51 بار سوره توحید قل هو الله، و 51 بار هم صلوات، بعد هم سر به سجده بذاره، بعد 100 بار یا الله بگه، بعد حاجت رو بخواد. انشالله خداوند اگه مصلحتش باشه حاجت رو بهش خواهد داد. از این گونه عرض کنم که نمازها و طاعات و عبادات و دعاها فراوان هست توی مفاتیح مثلا، یا کتاب های دیگه که هست مثل اقبال الاعمال و کتاب های دیگه، چون مراجعه بکنید و انجام بدید.
بسیار خوب، دو تماس تلفنی داریم، اگر اسامی رو دوستان ارائه کنن من انشالله در خدمتشون هستم. اولین بیننده ای که از طریق واتساپ در خدمتشون هستیم، خدمتتون سلام عرض میکنم، سوالتون مطرح بفرمایید.
محمدی خسته نباشه، این تعهدتون هم قبول باشه. در ارتباط با غمزنی که الان شما توضیح دادین، دشمنان اسلام، حالا این موضوع غمزنی در طول سال یک روز داره اتفاق میفته و همه هم میدونن برای چه کاری هستش. دشمنان ما که هر روز دارن انسان‌های زیادی رو می‌کشن، اگه اینجوری باشه اصلا دشمنای ما میخوان مجلس اهل بیت نباشه. حتی همین الان که شما دارین تو شبکه ولایت صحبت می‌کنین، دشمنان ما همین نمی‌خوان همین شبکه ولایت هم باشه. پس به نظر من ما اصلا نباید به حرف دشمنان کاری داشته باشیم، چون اونها هم هزاران کار انجام میدن. مگه اونها با تو آل سود رخت شمشیر میکنن و تصاویرشون هم نشون داده میشه؟ اصلا این خیالشون هستش که دیگران با چه نگاهی دارن به این تصاویر نگاه میکنن و چی میخوان، چه برداشتی میخوان داشته باشن؟ دوم اینکه موضوع این روزه گرفتن این دهه، بعضی از روایت ها میگن روز نهم و دهم رو روزه نگیرین، بعضی روایت ها میگن دهم رو روزه نگیرین. خواستم ببینم که آیا ما فردا رو روزه بگیریم یا نه، چون من این 8 روز رو روزه گرفتم، روی روزه فردا با توجه به این روایت شک داشتم. خواستم اینم توضیح بدین. التماس دعا. خدا نگهد.
خدا نگهدارتون باشه. تماس دوم هم اگر فراهم هست زودتر بشنویم صدایشان رو، و با توجه به حجم در واقع زمانی که داریم بتونیم پاسخ خوب باشیم.
با عرض سلام و ادب خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین آقای محمدی عزیز. حاجقا یک تعدادی فال میکنن، یعنی از قرآن میگه ما فال میکنیم، از مفاتیح میگه یک چیزی مینویسیم و اونا داخل آب حل کن مریضی شما خوب میشه، از قرآن یا همینطور وقت در خبال از این پول میگیره، اینا شغل قرار داده، این کار حل حالا حل این کار درست است یا نه؟
بسیار ممنونیم. خب اول خواهر محترممون در مورد غمزنی
چند نکته عرض میکنم. اول این که همونجا من تأکید کردم، گفتم انسانهایی که غرض و مرض ندارن دشمن ما نیستن، بی طرفن. بله دشمن که میگه نمازم نخونید، میگه دینم نداشته باشید، بحث ما بحث دشمن نبود. ما به خاطر حرف وهابی ها نمیم قمع نزنید. من هر انسان عاقلی، هر انسان فرهیخته، هر انسانی که دینم نداره دشمن ما نیست. بله دشمنان که نمیخوان که شما اصلا این شبکه باشه، ما دین داشته باشیم، ما نماز بخونیم. بحث ما دشمن نیست. بحث اینه که این کار رو انسانهایی که بی‌طرفن ببینن چه قضاوت داره؟
تمام نفس این کار داریم.
آره چه قضاوت نسبت به ما میکنن؟ و دو، آیا این کار واجبه؟ بله یا خیلی کار واجب انجام میدیم، دشمن هم مسخره میکنه، هو میکنه. مثلا فرض کن همجنس بازی ما حرام میدونیم، اونا میگن که حالا غیر دشمنای ما، اونایی که چیزا میگن نه خیر شما بی خود میگید، ما حقوق بشر رو مراد نمیکنیم، ما که به حرف اونا گوش نمیکنیم. یا کار واجبه، کار حرامه، اونجا حرفی نیست. اما غم زنی واجبه، حتی مستحبه، فقیه اومده که استحبابش رو فتوا داده باشه، اینم باید دقت کرد. مطلب بعد این که عرض کردم ببین دشمن چطور سوء استفاده میکنه از این کار، اونایی گفتم و تکرار نمیکنم. بله این که دشمنان چی میگن ما نباید حرفشون گوش کنیم، اما بحث ما رو دشمن نبود. هر انسان فرهیخته، انسان عاقلی، انسانی که قراض و مرضی هم نداره تو کل دنیا، اونا چه قضاوتی میکنن؟ مطلب بعد این که گفتم وقتی ما راه بهتر داریم چرا بگیم رائنا؟ خب می انظرنا. وقتی ما شیوه منطقی معقول داریم که همه خوششون میاد و همه چه دوست و دشمن، دشمن هم اگه مرض نداشته باشه خب حرفی نداشته باشه. اما این که دشمن از این کارا میکنه اونم دلیل نمیشه اینکه اونها آدم ها رو میکشن. ما بگیم چون شما آدم میکشید ما میخوام قمه بزنیم، چون شما مثلا فرض کن دنیا رو استثمار کردید ما هم میخوام که فرض کنید کار غیر منطقی انجام بدیم. بله حق با شماست. کسانی که این حرفا رو میزنن خود وهابی ها که ایراد میگیرن به ما، البته اونا به اصل عزاداری به واسط شهدا، اصل عزاداری اونا زیر سوال میبرن. فقط اونا دوست دارن غم زنی رو چون بپرسید میگن نه کار خوبی است، تقویت میکنن. اونا اصل عزاداری زیر سوال میبرن و کتاب ها و فیلم ها و نمیدونم. اما حالا اگر اونها رقص شمشیر دارن، اگر اونها گردن میزنن، اگر اونها گناهان رنگ و رنگ دارن، دلیل میشه که ما هم میخوایم گناه بکنیم یا ما هم کاری که منطقی نیست انجام بدیم، که دلیل منطقی نیست چون اونها کار خلاف میکنن پس ما هم مثلا کاری که منطقی نیست انجام بدیم. نه درست نیست.
جالب، الان نکته جالبی رو بهش اشاره کردیم. من تا به حال نشیدم یه وهابی بیاد به غم زدن گیر بده.
بله
به اصل عزاداری گیر میدن، به اصل حتی میخوان یزید رو تطهیرش بکنن، چهرهش رو
بله.
اما تابال به این هم نکته ای. سوال دومشون بحث روزه فردا و پس فردا.
روزه این نه روز استحبابش هست، یعنی فردا هم کل این دهه اول نه روزش استحباب هست. روز عاشورا هم در واقع امساک کردن خوبه که انسان چیز نخوره چیز نشامه، ولی تا آخر روز نبره. مثلا فرض کنید که عصر بعد از عصر یه غذای مختصری بخوره که روزه تام نگرفته باشه. جلسه اینه که بنی امیه روایت جعلی فراوانی رو جعل کردن که روز عاشورا به من روز عید و روز تبرک و تیمون رو میگفتن روزه بگیرید تا و آذوقه سالشون در روز عاشورا مثلا ذخیره میکردن. اهل بیت داره اینکه این طرح و توسعه بنی امیه خونسا بشه، گفتن حتی شما روزه هم نگیرید، روزه تمام نگیرید. بله تا عصر عاشورا، تا بعد از عصر عاشورا امساک بکنید، چیزی نخورید، چیزی نشامید، ولی روزه کامل نباشه. عصر عاشورا یه قضیه مختصر، مثلا اینون یه پنیری یه ماستی چیزی بخورید که روزه کامل نگرفته باشه، ولی بقیه‌اش نه، اون نه روزش اشکال نداره.
خب این که حالا به نکته اشاره کردن دوست عزیزمون که مشخص نشد منظورشون فال گرفتن یا چیه، مثلا گفتم مثلا یه چیزی آیه‌ای رو بنویسید حل کنید بخورید، خب اون یه بحثیه چیزای دیگه. ولی خب اون مقداری که فهمیدیم از سوالشون به عنوان کسب قرار دادن اشکال داره یا
فال گیری رو گفتیم؟ ما فال گیری قبول نداریم، اصلا فال قبول نداریم. حالا تا چی بس وقت به قرآن کسی بخواد فال بگیره. اما دعا نوشتن و دعا کردن، خب دعا رو قبول داریم، حالا چه کتبی باشه چه شفاهی باشه. اما اینکه کسانی که چین دکونی باز کردن اونو ما قبول نداریم. کسی بخواد برای خدا این کار انجام بده، حالا اون کسی هم که مشکلشو حل کرده یا برای زحمت کشیده یه دعایی نوشته، مثلا فرض کن اونم بخواد یه هدیه به اون شخص بده اشکال نداره، اما اگه بخواد دکون باز کنه بگه من این دعا رو برای شما می‌نویسم مشروط بر اینکه انقدر پول بدید، اینو ما قبول نداریم. باز این رو توصیه نمی‌کنم. کسانی که دکون باز کردن از کردم شما افرادی هستن که حالا بلدن دعاهای رو بلدن، نمی‌دونم هرزهای رو بلدن، و وقتی که بهشون مراجعه می‌کنید اونا برای خدا برای شما دعا می‌نویسن یا دعا می‌کنن.
شما هدیه معنوی
شما هم دلتون می‌خواد چیزی بهشون بدید اشکال نداره، اما اینکه بخوان نرخی تعیین بکنن به اینها، تو این کارها ما چنین کاری رو صلاح نمی‌بینیم. و چون غالب اینها آدمای کلاش و آدمای دروغگو و حتی فاسد اخلاق و کسانی هستن که بیشتر اون ضررهاشون خیلی بیشتر از فایده هاشون
خرابکاری میکنن.
آره، به همین دلیل ما توصیه نمی‌کنیم به اون افرادی که دکون باز کردن به هیچ وجه مراجعه بکنن.
این که من یه مقدار تردید داشتم نوع سوالشون رو، چون ایشون بحث فال گرفتن و قاطی کردن با اون دعا و اینها، خب بعضیش هم مسئوله، یعنی مثلا بنویسیم این کارو بکنیم.
نه، اونا چون یه کار مثلا میان لا کتاب باز کنیم،
بله،
سر کتاب باز کنیم، بله. نمیدونم گاهی یه چیزی میندازن، این گفتهشون فال بیان،
بله، یعنی همپوشانی داشت. یه سوال داشتیم از شهرستان رودان، آقای عزت الله درویشی. آیا شفاعت همه امامان و پیامبران شامل حال مسلمانان می شود و یا خاص است؟
البته کسی که باید در حق شفاعت بشه باید شرایطی داشته باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا. از کسی شفاعت میکنن که خدا خوشنود باشه، خدا اجازه بده و راضی باشه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. و چون خدا از کافر راضی نیست، کفر خدا لا یرزمنت، خدا از کفر راضی نیست، پس هیچ شفیع از کافر شفاعت نمیکنه. و این کافر مستضعف باشه، ولی کافری که دشمن خداست را کفر رو در پیش گرفته دیگه شفاعت شامل حالش نمیشه، چون خدا راضی نیست. و شفیع هم جز اون چیزی که خدا راضی باشه شفاعت نخواهد کرد، جز به اذن خدا شفاعت نخواهد کرد. در قرآن داریم که خداوند کفر رو برای شما نمیپسنده، کفر خدا ازش راضی نیست. این یک. و دو، شفی از کسی شفاعت میکنه که لا یشفعون الا لمن ارتضا، مگر اینکه خدا راضی باشه. و به اذن خدا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. بنابراین با این مقدماتی که عرض کردم نتیجه میشه که نه، از کافر هیچ شفیع شفاعت نخواهد کرد. کافری که کافر معاند باشه، نه کافر مستضعف.
بله، از همه کسانی که پیامک ارسال کردن قصد داشتن تماس بگیرن اما خب به هر حال فرصت نشد، هم سپاسگزاریم. دعای پایانی برنامه هم
خدا انشاءالله در این ایام که ایام عزاست و از طرفی هم نعمت از نعمت‌های خداست، این مجالس و این محافل و این سوگواری برای آقای سید شهدا سلام الله علیها، سلام الله علیه، این نعمت رو و نعمت‌هایی که نعمت‌های فراوانی که ما داد از جمله همین نعمت ایمان و مذهب و اسلام، این نعمت‌ها رو بر ما زوال نیاورد ان شاء الله خداوند. اون چیزی که به همه بندگان خوبش در تمام ایام روزگار عنایت فرموده، همه اونها رو به همه دوستان عزیز بیننده ما و همه مؤمن و مؤمنات عنایت بفرماید، و هر شر و بدی که از پیامبر و اهل بیت پیامبر و از همه بندگان صالحش دفع فرمود، از جمله این شر کرونا رو، از همه بندگان خوب خودش و از همه جهان بشریت دفع و رفع بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. با شما خداحافظی میکنیم، ان شاء الله در مراسماتی که شرکت میکنید ولو مجازی ولو با فاصله گذاری ها و رعایت پروتکل ها ما را هم دعا بفرمایید، و دیگر بینندگان عزیز رو موفق باشید. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.